أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، همه انبیا، صدیقین، شهدا، شهدایی که در محضرشون هستیم و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی بسمو. در شرح زیارت شریف آل یاسین به این فقره رسید که آقا فرمودن که در خطاب به من این گونه خطاب کنید: و رحمت الواسعه. به من به چشم یک رحمت واسعه نگاه بکنید. رحمت، عرض کردم، از انواع و اقسام دوست داشتن و درجات مختلف دوست داشتن بالاتر هست. خداوند تمام ظهوراتش با این اسمه، یعنی خلق، هر خلقی که کرده، هر جلوه‌ای که کرده با اسم رحمان هست. و عرض کردیم که رحمان مادر اسمهای خداوند هست. با بقیه اسمها بسیار فرق داره. رحیم هم باز از همون رحمت هست، اما درجه خاصی از رحمت هست. پس شما در واقع با یک کلمه سر و کار دارید: رحیم، ها، میم، رحم، رحم، رحمت، رحمان، رحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تعلیم قرآن خلق انسان با اسم رحمان هست. نزول قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، باز رحمان رحیم هست که عامل نزول قرآن میشه. همه چیز با این هست. خلق انسان با رحمت هست. همین که میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم، این دمش هم با رحمت انجام میشه. فهم این مسئله خیلی مهمه که انسان دقت کنه که ذات او روح اللهه. ذات او یعنی روح خدا، و روح خدا کاملترین جلوه رحمانیت و رحیمیت خداست، یعنی خلیفت الله یا همون نور محمد و آل محمد. پس ما اینقدر عظمت داریم که خداوند می‌فرماید من تمام مراحل خلقت رو به خاطر شما انجام دادم. یعنی اگر رحمت من حرکت کرده و جنبیده و باعث این همه آثار و خلقت شده، به خاطر شماست. پس در واقع خود انسان بالاترین ظرفیت و بالاترین آیه برای جلب و جذب رحمانیت و رحیمیت خداوند تبارک و تعالی است. در دنیا فرمود من دنیا رو با 1% رحمتم آفریدم، یعنی دنیا توان جذب بیش از این رو نداره. 99% رحمتم رو گذاشتم برای آخرت که انسان بهش برسه. این گلای زیبا رو نگاه کنید در مقابل من، یا درختا یا هر گل دیگه که میبینید که انسان شگفت زده میشه در مقابلش، این با رحمت 1% آفریده شده. میوه ها، گل ها، گیاهان، حیوانات، ستاره ها، کیهان، کهکشان، اینا همه با درصد یک در رحمت 1% آفریده شده. حالا خلقتی که با رحمت 99% باشه، ببینید چقدر عظمت داره. همین الان انقدر این رحمت 1% وسیعه. من مثال بزنم، مثلا تعداد ستاره ها همین الان به این 8 میلیارد آدم بخواد خدا ستاره هایی که آفریده تقسیم کنه، این خیلی معناداره. اینی که دارم میگم دقت کنید، به هر انسانی تقریبا نزدیک 150 تریلیون ستاره میرسه. دقت کنید، 150 تریلیون ستاره. این مال توه، فقط مال یه نفر، مال توه. پس وقتی میگه بهشتت به اندازه همه آسمان ها و زمینه، بدون یعنی چی؟ بدون یعنی تو چقدر بزرگی. این مال زمینه ها، مال دنیاست، مال آخرت نیست. یعنی این تو نظام 1% به تو 150 تریلیون ستاره میرسه، اونم با برآورد ناقص اولیه بشر. اینو داریم میگیم. پس ببینید تو چقدر عظمت داری، چقدر عظمت داری. اون وقتی به امامت میرسی، امامتو میخوای خطاب کنی، بهش چی میگی؟ و رحمت الواسعه. امام رحمت واسعه الهیست، همه رحمت خداست. پس خوب دقت کن که وقتی امام نیست، ما از چه رحمتی محروم هستیم؟ چقدر داریم ضعیف، فقیر، گدا، بدبخت زندگی میکنیم وقتی امام زبان بالا سرمون نیست. در همه ابعاد، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، ما همه داریم گدا زندگی میکنیم. هممون داریم بسیار بسیار پست زندگی میکنیم، پایین، کوچیک. و اگه امام بیاد، شما چقدر رحمت جذب میکنید. تاریخ ما و زمان ما اجازه جذب این رحمت رو نمیده. طاغوت ها، جهالت مردم، فضای زمین رو به قدری آلوده میکنه که رحمت واسعه معطل مونده همینطور. لذا تعبیری که راجع به امام داریم در قرآن چیه؟ بئر معطله، یعنی یه چاهی که هیچی ازش آب بر نمیداره، اینو هنوز معطل مونده. امام از ائمه داشتن اینو، هیچی استفاده نکرد، کشتنشون. شما دقت کنید، علی علیه السلام میگه هر چی میخواید من بپرسید، من به راه های آسمان واردتر هستم تا راه های زمین. خب این رحمت واسعه رو باش چیکار کردن؟ کشتنش. امام حسن رو کشتن، امام حسن رو کشتن. این یه دونه هم از دست ماها فراری 1190 سال آواره است، چون ما عرضه نداریم تأمین امنیتی براش ایجاد بکنیم که او بتونه بیاد لااقل به بچه هاش برسه، بتونه این رحمت رو آزاد کنه برای بچه هاش. فضای عالم فضای آلوده است که فقط هم فرزندان امام زمان باید این شرایط رو فراهم کنن، یعنی شیعیانش فرزندانش باید زمینه رو یه چوری فراهم کنن که این آقا بیاد برای کل کره زمین به درد میخوره. همه این 8 میلیارد که بچه های آقا هستن نجات پیدا میکنن و زمینه برای جذب رحمت الهی، هم رحمت 1% هم رحمت بالاتر از 1% باز میشه. این شما فکر کنید امام زمان بیاد عالم چه تغییری میکنه، آدم ها چقدر عالی و بزرگ میشن، همه چیز بهشت خواهد شد، همه چیز بهشت خواهد شد. انسان ها میفتن در یک فضای پر از شادی، سرور دائمی، آرامش، لذت، بهجت، اوج، پرواز، ارتباط با غیب، ارتباط با ملائکت الله، ارتباط با برزخ، ارتباط با بالاتر. انسان راه آسمان و غیب به روش باز میشه به برکت امام زمان. حجاب ها، پرده ها همه کنار میرن. این که میگه زمین گنج خودشون میاره بالا، چون زمین گنجایش نداره الان. این گنج همین الان سرش این نفتش، ببین چقدر کشتار و دعواست تو دنیا سر یه نفت سیاه. تو این دنیا ببینید ده ها میلیون آدم دارن کشته میشن، همه جنگ داره میشه. اصلا این نبرد آخر زمان که میریزن توی سوریه و عراق و اینا، حالا شیعیان خیلی اونجا نقشی ندارن الحمدلله تو اون کشتار، ولی ببینید کیا میرن اونجا جنگ میکنن، الان کیا رفتن صف بندی کردن، همه برای دنیاست، سر این جیفه هست. امام که بیاد راه همه خیرات و برکات باز میشه، حتی در بعد اقتصادی هم وقتی زمین گنج ها رو بالا میده، انقدر در روایت داریم در خیابان ها و کوچه ها ستون های طلا و نقره میریزه که هیچ کس دیگه محل میذاره به اینها. این گشایش فقط بخش جمادیه، حالا ببین بخش های دیگه چه اتفاقی میفته. پس رحمت واسعه رو باید دقت کنید که وقتی میگیم رحمت واسعه از امام یعنی چی؟ مفهوم شما بفهمیم، نه که بعدم بفهمیم خوب نیست، بعدم بفهمیم. الان باید بدونی که وقتی داری بابا تو و امامت رو خطاب میکنی و القوس و رحمت الواسعه وعدن غیر مکذوب یعنی چی؟ امام اینه و تو در مناجات ها در استغاثت برای با یه همچین کسی روبرو هستی و برای وقتی استغاثه میکنی در واقع طالب طلوع یک همچین رحمتی برای کل جهان هستی. میخوام بدونید که جمع شدنتون اینجا اصلا خودتونم نمیدونید، کمتر میدونید که دارید چیکار میکنید. اینکه جمع شید اینجا دعا بکنید برای طلوع این رحمت، بیشترین کسانی که این مژده رو بهتون بدم، بیشترین کسانی که حتی بعد از ظهور از اون رحمت میتونن استفاده کنن، کسایی هستند که قبل از ظهور در اون رحمت رو زدن، نه کسایی که غافل بودن، خواب بودن، بیخیال بودن. حالا حضرت هم ظهور کرده، بهشون هم رحمت میرسه، اما نه، قرآن میفرماید هیچ وقت مجاهدین قبل از پیروزی با مجاهدین بعد از پیروزی پیش خدا یکی نیستن. اونهایی که قبل از ظهور حواسشون به آغاز استغاثه دارن، تلاش دارن، جهاد شبانه روزی دارن، جهاد مالی دارن، جهاد فرهنگی دارن، جهاد انواع و اقسام، جهاد علمی دارن، تلاش دارن میکنن برای ظهور آقا، اینها بعد از ظهور مورد یک عنایت و رحمت بسیار ویژه، نه رحمت رحمانی، رحمت چی؟ رحیمی قرار میگیرن. یعنی کسی که در رحمت رو میلیارد تا انسان باز کنه، یعنی چه ارزشی داره؟ آدمی که داره تلاش میکنه که در رحمت روی کل کره هستی، زمین و بقیه موجودات باز بشه، داره زور میزنه و تلاش میکنه این در گشوده بشه. ببینید این چقدر پیش امام محبوبه، چقدر امام همچین آدمی رو دوست داره که داره تلاش میکنه امام رو از زندان نجات بده. چون امام گفتیم در مقام نازه، امام کسی نیست که بدو بیاد خودش تحمیل کنه به بقیه، بقیه باید برن بیارنش تا اون در رحمت باز بشه. اون رحمت نمیاد تا شما خودتون در رو باز کنید، بگید بیا ما میخواییم جذب کنیم. بنابراین این قدر خودتون رو بدونید، خیلی خوشحال باشید، خیلی خدا رو شکر بکنید. البته بازم مواظب باشید مغرور نشید، ولی اینکه این عنایت متوجه شماست که شما به استغاثه میپردازید، اهل استغاثه جایگاه بسیار ویژه‌ای پیش خداوند تبارک و تعالی دارن و پیش خود امام زمان دارن. کسانی که دارن تلاش میکنن با دعاشون، با گریهشون، با التجاشون، با جهاد مالیشون، با وقت گذاشتن، با تلاش کردن، با آبرو گذاشتن، که بالاخره این در باز شه به روی همه. چقدر خدا خوشنوده که یه بنده‌ای رحمان بشه، خودش رحمان بشه، خودش رحیم باشه و در اثر رحمانیت و رحیمیت عشق همه انسان‌های روی زمین رو که فرزندان امام زمان و خانواده خدا هستن، فرمود الخلق عیال الله، همه مردم خانواده خدا هن. خدا مثل خانواده بهشون نگاه میکنه، دوستشون داره. یک کسی که تلاش میکنه برای نجات کره زمین، برای 8 میلیارد انسان دعا میکنه، تلاش میکنه، دوستشون داره، این آدم خیلی پیش خدا عزیزه. یک کسی که یه دل به اندازه کره زمین بلکه بالاتر از کره زمین پیدا میکنه، دلی که همه انسان‌های روی زمین تو قلب این جا میگیره و عاشقانه برای همشون دعا میکنه و تلاش میکنه، پیش خدا خیلی بزرگه، خیلی عزیزه، خیلی محترمه. اینو قدر بدونید، که بدونید وقتی میایید استغاثه میکنید، فکر نکنید حالا خالد یه دو ساعتی جمعه ها پاشیم بریم اونجا، نه، کار بسیار با عظمتی. یعنی حتی اگه یه موقعی هم خدای نکرده نتونستید بیاید، تو خونتون تنهایی این کارو بکنید، حتی تنهایی. یعنی انسان نباید از استغاثه دست برداره، از دعا و استغاثه، گریه، ناله، درخواست دست برداره. لذا خود حضرت فرمود اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. این فرج خود توه، یعنی تو وقتی که داری برای ظهور حضرت با این عظمت، داری برای طلوع یک رحمانیت و رحیمیت با این عظمت دعا میکنی، خودت داری وسیع میشی. دقت کنید، خودت داری توسعه شخصیتی پیدا میکنی، داری شبیه خدا میشی، داری شبیه معصوم میشی. وقتی گریه میکنی برای امام زمان، یعنی برای طلوع یه رحمتی که همه موجودات عالم رو در بر میگیره، حتی اونا که تو ملکوتن، حتی اونا که تو قبور هستن. پس ببین چقدر داری کار بزرگی بکنی و چقدر داری شبیه میشی. این روند رو انسان باید حرمت بگذاره، خرابش نکنه، از دستش نده. ممکنه انسان بیلیاقتی کنه. شما وقتی که زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه و میرید، امام رضا میگه دو بار، امام رضا میگه وقتی میخواید حرف بزنید به خانوم، به خانوم بگید که از خدا میخوام ان لا یسلو بنی معرفتکم، معرفت رو از من نگیره. یه موقعی آدم واقعا احمق میشه، خدا تا عالی ترین درجات بهش میبردش همه رو از دست میده، تا قرب خودش میبردش از دست میده. شما که حضرت میگه عبرت بگیرید از شیطان که 6000 سال عبادت کرد و معلوم نیست که این 6000 سال عبادت دنیایی بوده یا آخرتی. حضرت میگه معلوم نیست 6000 سال دنیا که عبادت کرده یا 6000 سال آخرت. داره ذهن ما رو متوجه چیزی میکنه حضرت. میگه ولی به لیاقتی کرد و رانده شد، از دست داد همه اون چیزی رو که به دست آورده بود. انسان گاهی وقتا ممکنه این پیشرفت رو بکنه ولی نفهمی به خرج بده، ناشکری بکنه، نمک نشناسی بکنه، بی‌حوصلگی بکنه، بی‌ظرفیتی کنه، از دست بده همه اینا. باز آخر زیارت هم حضرت می‌فرماید، آقای امام رضا میگه به خدا بگید فلا تسلب منی ما انا فی، خدای من اون چیزی که توش هستم و ازم نگیر، اون چیزی که تو به لطف خودت به برکت خودت منو رسوندی تا اینجا اینو از من نگیر. یه لحظه شما تصور کنید انسان ایمانش رو از دست بده، انسان اهل بیت رو از دست بده، انسان خداش رو از دست بده، انسان ولایت رو از دست بده، انسان این شهدا رو توجهشون رو از دست بده. یه لحظه انسان تصور کنید خدا بگیره. گفتم من کسایی که تو جبهه با من خط میشکستن، با من خط میشکستن، الان بعضیاشون میگن ما چقدر ساده بودیم نماز بخوندیم، جبهه که هیچی. میگه عجب احمقایی بودیم ما دیگه، رفتیم جنگ و جبهه و نمیدونم نماز میخونم، نماز چیه دیگه. یعنی از انسان گرفته بشه خیلی وحشتناک. ما تو این 45 سال دیدیم چه آدمای بزرگی که حتی برای این نظام جنگیدن، زندان رفتن، بعضی ها شکنجه شدن، چجوری به فسق و انکار رسیدن. و بنابراین ما در استغاثه باید التجاء داشته باشیم، اخبات داشته باشیم و به خداوند بگیم که ما یه بنده بیچاره ذلیل ضعیف مسکینی هستیم که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا. خدایا ما هیچ ارزه‌ای نداریم که این ایمان رو جذب کنیم، هیچ ارزه‌ای نداریم این ایمانمون رو نگه داریم مگر اینکه تو به ما رحم بکنی. ما بزرگ، خیلی خیلی آدم های بزرگتر از ما، پرتلاشتر از ما، سابقه دارتر از ما، عالمتر از ما بریدن. اون وقت وقتی میاد سر قبر این شهدا، به خصوص این شهدای گمنام، آدم میبینه اینا چقدر سعادت داشتن، خودشون، خانوادهشون، اینا چقدر اینا سعادت داشتن. رفتن تا اندرب به همی ارزقون، بیمه شدن نشستن حالا اونجا دارن ما رو نگاه میکنن. اینا پیروزای این راه هستن. به خود همین امامزادگان عشق انسان باید توسل بکنه. از تک تک اینایی که پیروز شدن بگن شکرانه سلامت، به قول حافظ شکرانه این که شما سالم رسیدید اونجا، برامون دعا بکنید. زکات پیروزیتون این استش که تا اندرب به همیور زمون شما ها رفتید، زکاتش این استش که به ما نگاه بکنید، به ما توجه بکنید، برای ما دعا بکنید، از خدا بخواید که ما هم بتونیم به سلامت این مسیر رو طی بکنیم. چقدر خوبه این صحنه، چقدر این صحنه خوبه که انشالله به زودی هممون صدای جبرئیل علیه السلام رو بشنویم که بشارت ظهور مولامون رو میده و بعد هم مولامون رو زیارت بکنیم. چقدر خوبه اگر چش تو چشم آقا باشیم، آقای نگاه رضایت من به ما بکن. خیلی خوبه. اگه اون بخنده، میدونید خنده آقا خنده آدم معمولی نیست. لبخند آقا احساسی نیستش که فقط بخنده، که لبخند آقا یعنی همه رحمانیت و رحیمیت به تو میخنده، یعنی یه در ویژه از رحمانیت و رحیمیت به روی ما باز میشه. خندیدن آقا یعنی خنده خدا، یعنی یه چیز دیگه است. برای همین خیلی خدا رو شکر کنیم، قدر بدونیم که اینجا هستیم، ولی بترسیم که یه موقع اینجا نباشیم. یه موقعی اینو بترسیم که یه موقعی رو هوس ها، رو زیاد خواهی ها، رو بی حوصلگی ها، رو تنبلی ها، روی شهوت هایی که به ما عرضه میشه دنیا عوض کنیم، اینجا به جایی بشه خدایی نکرده، ول کنیم بریم سراغ محبوب ها و معشوق های قلابی و به درد نخو. خیلی ها این کارو کردن، خیلی اما قوی تر این کارو کردن. و به خدا بگیم خدا ما تحمل این لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا، خدا ما طاقت نداریم، تحمل نکن به ما یه همچین چیز، امتحان نگیر اینجوری از ما، ما رو قوی کن. این که از همه شما من خواهش میکنم دائما که اون صحیفه جامعه رو بخونید، هرزاتون رو بخونید، مراقب خودتون باشید، اون هرزای 7 هرز و حداقل روزی یه بار هرز بخونید برای خودتون، خانوادتون، که ماها کسی نیستیم که ارزه داشته باشیم خودمون رو این صراطی که تا الان اومدیم نگه داریم، توانی نیست برای ما. تا اینجا اومدنش فقط لطف ویژه خداست، لذا بترسیم خدای نکرده یه موقعی گرفته بشه از ما، چون قربال های آخر الزمان خیلی شدیده. الان شما همین قضیه ریاست جمهوری رو نگاه کنید، دوباره فتنه انگیزی ها داره شروع میشه و یه عده دوباره میبرن، یه عده دوباره میریزن تو همین فتنه هایی که فتنه گرانی که قبلا هم تجربه فتنه گری ازشون دیدیم، منافقانی که قبلا هم امتحانشون رو پس دادن دست بردار نیستن و دوباره یه عده تو دام اینها دوباره میفتن. ما باید خیلی حواسمون باشه که هم مواظب دیگران باشیم، به دیگران کمک کنیم، تواصیه به حق داشته باشیم، تواصیه به سب. تواصیه به حق و تواصیه به سب یعنی چی؟ چه چیزی تو وجود یه آدم میتونه یه آدم رو وادار کنه که دائما حق رو به بقیه معرفی کنه، به بقیه صبر بده، قدرت بده؟ چی؟ رحمانیت و رحیمیت. یعنی یه آدم رحمان هست که توصیه به حق میکنه، یه آدم عاشق و مهربان که نگاهش به آدما از دریچه دل کوچیک خودش نیست، نگاهش به آدما از دریچه دل امام زمانه. خداوند میفرماید وجبت محبتی للمتحابین فیه، محبت من واجب میشه برای هر کسی که دیگران رو و همدیگر رو به خاطر من دوست داشته باشه، نه به خاطر نیازهای جنسی و مادی و طبیعی و جمادی و گیاهی و حیوانی، نه، به عشق من هم دیگر رو دوست داشته باشن. خوش به حال دلی که خدا وقتی بهش نگاه میکنه میبینه این دل فقط به عشق خدا، فقط به عشق امام زمان، همه آدم های روی زمین رو دوست داره و رابطهش با همه اعضای خانوادهش، خانواده همسرش، مردم، همسایه ها، مردم دنیا، یه رابطه الهیه، یه رابطه شخصی نیست، یه رابطه بزرگ بهشتی هستش. اینو خیلی بهش توجه بکنیم تا بتونیم ایشالله هر چقدر ما تلاش بکنیم برای ظهور حضرت، دوندگی بکنیم، استغاثه بکنیم، این بساط و این جمع‌ها رو توسعه بدیم در جهان، دلمون رحمانی تر و رحیمی تر میشه و هر چقدر دلمون رحمانی تر و رحیمی تر شه دوباره تلاشمون چند برابر میشه شب و روز، که بتونیم صدای کره زمین رو دراریم، همه بگن یا مهدی. انسان انشالله، حالا باز تو محرم اگر خدمتون رسیدیم توضیح میدم، همه تلاش بکنیم که انشالله توی اربعین و توی همه جاهایی که برای امام حسین لبک یا حسین گفته میشه، لبک یا حسینا تبدیل بشه به چی؟ به لبک یا مهدی. این تلاشش که مواد بکنیم و همه دست به دست هم بدیم که انشالله به این نتیجه برسیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.